الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد خب بحث ما در ارتباط با مسئله بیع دین و مثلا انتقاض تعریف دین به بیع دین بود. خلاصه مطلبی که گفته شد این شد که بر اساس فرمایشات حضرات آقایان، حالا ما یا با اشکال عدم تعقل اعتبار ملکیت در بیع دین به من هو و علیه مواجهیم، چون میگن معقول نیست اعتبار ملکیت آن، اما چون نمیشه اعتباری در واقع معدم خودش باشه و یک ملکیت آنمایی به وجود بیاد که خودش رو بقاعاً از بین ببره، اصل اعتبار ملکیت رو تعقل نمی کنن. یا برمی گردن به اشکال این که چون مسئله اعتبار ملکیت در ظرف ذمه است و اعتبار ملکیت در ذمه غیر معقوله، به خاطر این که من وقتی اعتبار می کنم که مالک چیزی بر ذمه غیرم، غیر رو متعهد میکنم به پرداختش و ملتزم میکنم به اداش، خودم مطالبه میکنم او هم ملتزم به ادا و پرداخته. اما اگر بر ذمه خودم بخوام اعتبار هر واقع چیزی بکنم، معنا نداره بر ذمه خودم خلاصه چیزی رو اعتبار کنم، چون نه التزام به پرداخت، نه مطالبه از خود معنا داره، نه التزام به ادا و پرداخت معنا داره، که گفتیم علامه بلاغی اینطوری اشکال کرده بود. بالاخره حالا اگر با اشکال اول حرف زدیم و گفتیم اعتبار ملکیت در بیع دین علامن هو و علی بی‌معناست، به خاطر اینکه ملکیت ملکیت آنماست و ملکیت آنما غیر معقول به جهت اینکه خودش رو از بین میبره، یا این اشکال، یا از این طرف اشکال کنیم که نه، مسئله بر میگردد به ذمه و اعتبار ملکیت نسبت به ذمت الغیر معنا داره، اما اعتبار ملکیت نسبت به ذمه خودمون بی‌معناست، به خاطر همین توضیحاتی که داده شد. بعد گفتیم خب دیگه اون موقع اگر کسی ملتزم به این حرفا شد، راهش دیگه بحث اعتبار ملکیت تکوینی و نمیدونم اون حرفای محقق خوی رضوان الله تعالی علیه نیست، چون مسئله ملکیت تکوینی در ذمه و اصلا ملکیت با تکوین جور در نمیاد، ملکیت یک رابطه اعتباریه و ما نمیتوانیم در فضای مسئله ملکیت بحث تکوین رو وسط بیاریم، کما اینکه در بحث ذمه، به خاطر اینکه ذمه هم یک ظرف عقلایی است که حالا روش انشاءالله یه اشاره خواهم کرد، باز هم نمیشه مسئله تکوین رو مطرح کرد و اون بحث قبل از سال گذشتمون بود با محقق خویی که اشکال کردیم به ایشون. لذا اگر نتونیم مسئله ملکیت تکوینی را مطرح کنیم که نمیتونیم، ناگزیر میشیم، تنها راهمون میشه انکار اضافه ملکیت. بگیم بی کما علیه صاحب المصباح مبادلت و مال به ماله و این مبادله در اضافه الزام نداره اضافه اضافه ملکیت باشه، که سال گذشته تعریف صاحب مصباح و نقاط قوتش رو رسیدگی کردیم که دیگه اصل ملکیت رو انکار کنیم. وقتی اصل ملکیت رو انکار کردیم دیگه نه او اشکاله بفرمایید عدم معقولیت ملکیت آنما یقه ما رو میگیره، نه اشکال اعتبار ملکیت بر ذمه خود که بگیم حیث ذمهش این دفعه گرفتارمون کنه، چون دیگه ملکیتی در کار نیست. دیگه اصلا اعتبار ملکیت در ارتباط با دین معنا نداره، اون موقع اسقاط خودش ارزشی داره که میشه باش مبادله کرد، تعریف دین رو عوض میکنیم. سال گذشته درباره تعریف بحث کردیم که یه دفعه ما میگیم تعریف دین مبادله مال به ماله، یه بار تعریف بی رو خلاصه انشاء تملیک مثلا این به عوض معنا میکنیم، که اگر انشاء تملیک معنا کردیم بحث ملکیت درش رئیسیه که مشهور یا شیخ و دیگران گفتن. الان ای حال دیگه آقایون پس تسلیم اشکالند، یعنی فعلا چاره‌ای جز قبول اشکال بیع دین ندارن. جان بحث صاحب جواهر از این جهت نبود، بحث صاحب جواهر مسئله بله اون مسئله ای بود که در واقع له و علیهی رو میخواست در بیع دین علامن هو و علیه تصور کنه گیر میکرد، رضا در بیع دین او طرف میگفت ما مسئله ملکیت نداریم. ببین ما اونجا هم همینا رو گفتیم، گفتیم شما یه دفعه از باب جمع متقابلین در بیع دین میخواید گیر کنید، یه بار میخواید از جهت اعتبار ملکیت گیر کنید، یه بار میخواید حیث ذمه خودتون رو وسط بکشید، اینا حیثاش با هم فرق داره. علی ای حال اونجا خب بحث له و علیه رو بحث کردیم، حالا شاید هم یه اشاره‌ای تو حل نهایی این بحث بش بکنیم. علی ای حال جلسه گذشته اینطوری جمع شد که اگر آقایان گیر کردن تو این اشکال دیگه چاره‌ای ندارن، راهش جواب محقق خویی نیست، راهش تو فضای آقایون در واقع انکار اضافه ملکیته و بگیم خود اسقاط و ساقط شدن در واقع دین ارزشی داره، مالیتی داره و میشه در مبادله دخالت کنه و مشکل حل بکنه، که دیگه مسئله دیگه تملیک نیست دیگه. تملیک مطرح نیست، اسقاط مطرحه، اسقاط هم در واقع عوض از در واقع مبیع ماست. اون موقع گفتیم اینجا مشکل کارمون اینه که در بیع دین مبیع میشه، اون موقع این که حالا اینش هم خراب میشه با همین توضیحاتی که گفتیم، که اون تازه یه اشکال دیگری بود که سال گذشته بهش اشاره کردیم که اگر اسقاط رو هم ما کافی بدانیم مصیبتی که گرفتار مشهور میشه اینه که این دفعه عینیت مبیع از دست میده، چون ببین عینیت مبیع اشکال دیگه ایه ها، چون مشهور یکی میگفتن اضافه ملکیت، یکی میگفتن عینیت مبیع، دو تا مسئله. حالا در بیع دین ملکیت رو بر میدارن بعد اسقاط میشه چی؟ مبیع ما، چون شما دین رو میفروشی، دین رو میفروشی بعد نسبت به دینی که داری میفروشی. خلاصه سادهش کنم، ساده تر، یکم ساده تر کنم، آقا من از شما طلبی دارم، طلب خودم رو از شما به شما میفروشم، یه چیزی میگیرم، شما که مدیون منید و بدهکار منید، من که طلبکار شما، طلبم رو از شما به شما میفروشم، یه پولی ازتون میگیرم، میفروشم. حالا این طلبم رو از شما و دین شما به من رو که در واقع مدیون منی وقتی فروختم، مبیع من دینه، دینو که به کی فروختم؟ مشتریش کیه؟ خود شمایی، شما خریدید از من دین خودتون، وقتی دین خودتون از من خریدید، دین خودتون مالیت داره، اما آیا مالک دین خودتون شدید که منم مالک پولی بشم که به من دادی؟ اگر گفتم در بیع اضافه مالکیت شرطه و حتما باید دو طرفش آقا اینا هرچه اصلا یه طوری جمع، اگر گفتم در بیع حتما اضافه مالکی ما رابطه ملکیت شرطه، گرفتار میشم. تو کجا گرفتار میشم؟ خیلی ساده و روون، کجا گرفتار میشم؟ تو اعتبار ملکیت، چون شما میخواد مالک دینتون بشید، آنما بعد دین از دوشتون بیفته، میگن این معقول نیست، یا مالک چیزی بشید بر ذمه خودتون. این دفعه بحث ذمه مطرحه. یه اشکال سال قبل داشتیم که ما خیلی روش بازمان رو دادیم، اینکه مبیع هم علل مشهور باید عین باشه، خب اینجا مبیع دوباره عین نیست، یعنی حتی همش هم که حل کردید مبیعتون عین نیست. حالا یال راه حلش ها دیگه با این سیستم با سیستم مشهور مجبور میشیم راه حل رو چطوری تصویر کنی؟ بفرمایید راه حل رو انکار اضافه ملکیت کنیم و بگیم این مبادله مال به مال در مطلق اضافه و اینطوری. راه حل آقایان بر اساس این که تو اشکال گیرن، راه حلیست که دیگه چاره‌ای ندارن حضرات آقایان، یه راه حل محقق خوری داد که ناتمام بود، یه راه حل بر این اساس. حالا تعبد شرعیش یه چیز دیگه بود، تعبد شرعیش این بود که اگه بیع دین رو ما دلیل برش داشتیم، دلیل شرعی و صحتش داشتیم، خودشو دلیل قرار بدیم بر انکار اضافه ملکیت. آقایون حالا یه ذره جلوتر بریم ببینیم، شاید خدمت سروران عزیزم عارضم، مگر آنکه ما او را درست ها، یعنی این رایی که الان عرض کردم بر اساس مبنای کسانی که میگن بی مبادله مال به ماله و درش اضافه ملکیت شرط نیست، تامه، هیچ بحثی نداره. فقط باید عینیت مبیع رو انکار کنیم، بگیم کی گفته باید مبیع حتما عین باشه دیگه. ما میتونیم اینجا اضافه است با مالیتی داره و ما میتونیم خلاصه مالیت داره بدون که عین باشه، این راه مشکل نداره. اما یه راه دیگری در فرمایشات حضرت امام وجود داره که اون راه ممکنه باز کل این مطلب رو درست کنه. اون راه اینه که اون راه این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، برگردم سراغ سابقه مطلب یه جمله‌ای رو عنایت کنید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه دقت خوبی کردن که این دقت رو ما قبلا در بحث جمع دین متقابلین ازش استفاده کردیم. ایشون از این دقت میخوان مشکل ما رو هم حل کنن اینجا تو بیعه دین، این مشکل رو هم حل کنن غیر از مبنای با بحث مالکیت، یعنی دیگه با اضافه مالکیت میخوان مشکلمون رو حل کنن. دقتی کردن و اون دقت اینه که شما که البته عرض کردم این دقت مربوط به اون اشکال آخره، اشکال قبل ما جواب دادیم. ببین ما الان دو تا اشکال در مالکیت گفتیم، یکی این که معقول نیست چیز اعتباری معدم خودش باشه، ما قبلا هم گفتیم این حرفا یعنی چی. اگر اعتباره، اعتبار باید اثر داشته باشه و غرض عقلایی، ما بگیم یه اعتباری نباید خودش رو از بین ببره، این چه حرفیه؟ این که زیر بارش کسی نمیتونه بره، این قیاس در واقع چیزی که یک کسی بگه یه چیزی نمیتونه هم علت حدوث چیزی باشه، هم علت خلاصه علت احداثش باشه، هم علت اعدامش باشه. این حرفا تو حقایق راه داره، تو اعتباریات ما قبلا اینو حل کردیم. اون اشکال مهمی که برامون باقی مون اون بحث ذمه بود، بحث ذمه بود که یک کسی مثل علامه بلاغی اینجا گیر کنه بگه شما نمیتونید ذمه خودتون رو با ذمه غیر مقایسه کنید، اعتبار ملکیت در ذمه غیر درسته چون برمیگرده به صحت مطالبه شما از غیر و التزام او بعدا. درسته قبلا هم گفتیم الان هم تکرار کردم، اما صحت ملکیت بر ذمه خودتون معنا نداره، چون معنا نداره که شما از خودتون مطالبه کنید و معنا نداره ملتزم به ادا برای خودتون باشید. ایشون این گیر رو کرد که آقایون گفتن این گیر مهمیه و لذا رفتن در باب ذمه سراغ تکوین، نه سراغ اعتبار نسبت به ذمه خود، نه ذمه غیر، که گفتیم تکوین غلطه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گفتیم غلطه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد اونجا هم اینو گفتن، از تعبیر شیخ خیلی امام قشنگ استفاده کردن که جناب شیخ اعظم یه تعبیری داشتن اونجا، خیلی تعبیر قشنگی بود که ملکیت یک اضافه ایست بین المالک و المملوک و ذمه در او دخالتی نداره، چون ملکیت یک رابطه ایست بین المالک و المملوک و اعتباری، لذا در اضافه ملکیت من علیه ندارم. تعبیر شیخ بود اونجا ازشه. امام رضوان الله تعالی علیه از این تعبیر قشنگ شیخی استفاده قشنگی میکنه، میگه میدونی شیخ چی داره میگه؟ شیخ داره میگه ذمه ظرف اعتبار ملکیته، مثل عالم خارج. چطور وقتی یه چیزی تو خارج ماله اعتبار میشه ملکیت من از برای مال؟ یه چیزی میتونه در ذمه باشه، حالا چه ذمه غیر چه ذمه خودم فرق نمیکنه، اون چه که در ذمه قرار میگیره از مالیت داره اعتبار کنم براش رابطه ملکیت. لذا ذمه به تعبیر قشنگیشون مثل محفظه ایست از برای مال. چطور تو عالم خارج من این مال رو قرار میدم بعد یه رابطه اعتباری بین مالک و المملوک درست میکنم، در ذمه هم یه مال رو میذارم یه رابطه اعتباری بین مالک و المملوک براش قرار میدم. اگر ذمه شد ظرف اعتبار مالکیت و رابطه بین المالک و المملوک در یه محفظه ای و در یه ظرفی به نام ذمه اعتبار شد، دیگه شما نباید وقتی میشه ذمه من بر من، این بر من بودن و بر ذمه من بودن رو دخیل در رابطه اعتباری ملکیت بدونید تا بعد گرفتار بشید که چی؟ اونجا تو بحث حق و بیع دین بود که دعوا کردیم، الانم آقای اشاره کرد که علیهی پیدا میکنه، بعد بگیم در اینجا نمیشه در واقع سلطان و مسلط علیه یکی باشن، سلطان یکیه، مسلطون علیه یکیه. ایشون خیلی جالب از توش در میره از عبارت شیخ که بله ما در سلطنت سلطانی داریم، مسلطون علیهی داریم و فیه سلطنه ای داریم، مثلا حق استحلاف، مدعی میتونه منکر رو قسم بده، مدعی سلطان داره، سلطان مسلط سلطانه، منکر مسلطون علیه، استحلاف حقی است که برای مدعی، مثلا ما قانیم اما قولی به حق، حالا دعوای حق و سلطنت و اینا نکنید، اون دعواها رو بذارید فعلا کنار، علل مشهور داریم حرف میزنیم، یه حرفای دیگه هم بود. بالاخره من اینجا سه چیز دارم، یه سلطانی دارم به نام مدعی، یه منکری دارم به نام مسلطون علیه، یه مافیه سلطنعی دارم به نام استحلاف. قرآن میارم میگم قسم بخور من سلطانی پیدا کردم، سلطنتی پیدا کردم بر شما که قسمت بدن. این بر اونجا هست، اما در ملکیت شیخ گفته رابطه ایست بین المالک و المملوک، ذمه رو بکش بیرون ازش. اگه ذمه رو کشیدی ازش بیرون و ذمه رو کردی ظرف، دیگه گیر نمی کنی که علیهش کجاست. او علیه ظرفه، تمام که خارج هم ظرف، ظرفیست در رابطه ملکیت. ایشون میگه اگر کسی این تصویر رو درست کرد تو ذهنش که بین المالک و المملوک من یه رابطه اعتباری دارم و تو این رابطه اعتباری دیگه ذمه دخالتی نداره و ذمه ظرفه، کمان که خارج ظرفه، و بر اساس این تصویر آمد اون حرف شیخ رو تصدیق کرد که خلاصه دیگه شما نباید توی نمیدونم بیع دین گیر کنید و بیع دین رو با حقوق مقایسه کنید، اگه این حرف رو زد دیگه نباید مثل علامه بلاغی وقتی میرسه اینجا گرفتار ذمه بشه، چون ذمه چه کار است؟ شما تمام تحلیلی که علامه بلاغی ارائه کرد و توش گیری کرد این بود که آمد گرفتارمون کرد تو مسئله ملکیت و ذمه، گفت اعتبار ملکیت در ذمه غیر درسته، اعتبار ملکیت در ذمه خود درست نیست. امام سوال میکنه میگه اینجا شما متوجه شدید که ذمه کاری تو رابطه اعتباری نداره یا متوجه نشدید؟ اگر متوجه شدید که در رابطه اعتباری بین المالک و المملوک من ذمه ندارم، لذا اون اشکالی که سال قبل مفصل خوندیم و بهش رسیدیم دیگه اصلا مطرح نمیشه. شما باید برید ببینید این رابطه اعتباری بین المالک و المملوک وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود داره، حالا هر جا هست وجود داره، اگر وجود نداره خونیس. اگر عقلا اعتبار ملکیت کردن برای دین، گفتن دین ماله و میشه مالکش شد، چه اشکال داره؟ حالا ظرف این مال و مالک میتونه خارج باشه، میتونه ذمه باشه، میتونه ذمه خود باشه، میتونه ذمه غیر باشه. اصل اعتبار اگر عقلایی بود و اعتبار عقلایی اعتباری است که درش اثر وجود داشته باشه، خیلی ایشون پخته و بر اساس همین دیدگاه آدم میتونه اعتبار کنه مالکیت عمودینش رو آنما، چه اشکال داره؟ اگر عمودینش مالیت دارن اعتبار مالکیتشون هم اشکالی نداره. دیروز عرض کردم ما نقضی اول مشهور رو رد کردیم، حضرات آقای نجفی رو رد کردیم، ایشون تحلیلش میکنه میگه شما باید ببینید در عقلا قضیه چطوره. اگر این مال و مملوک مالک داره، رابطه اعتباری بین مالک و مملوک درسته، ذمه رو بکشید بیرون از توش. بعدم اعتبار به ید معتبره، اعتبار به ید معتبره. مثلا حالا ببین قشنگ علامه بلاغی رو جواب بدیم، آقا در یه اعتباری نسبت به ملکیت من نسبت به اعیان خارجی عقلای آثاری براش قائلم، در اعتبار ملکیت من نسبت به ذمه الغیر عقلا باز یه آثار دیگه‌ای براش قائلن، مثل صحت الالتزام و صحت المطالبه و التزام خلاصه مدیون بالادا، اینا همش درست، اینا آثار عقلایی اعتبار ملکیت در ظرف ذمه غیر، هیچ اشکالی نداره. کما اینکه نسبت به ملکیت در اعیان خارجی ممکنه آثار دیگری وجود داشته باشه، یعنی من میتونم بگم حالا که اعتبار ملکیت شد در اعیان خارجی با اعتبار ملکیت در ذمه غیر حتما باید اثراتشون مثل هم باشه، نه. میتونم اعتبار ملکیت کنم در ظرف ذمه خودم، منتها اعتبار ملکیت در ظرف ذمه خودم آقا اثرش سقوط دین باشه، چه اشکال تو ذمه خودمه. و اعتبار من فقط باید ذهنمو درست کنم که اولا ملک را از فضای ذمه جدا کنم و یک رابطه اعتباری بین مالک و مملوک ببینم. اینو یه بار میبرم تو ظرف خارج آثار خودشو داره، یه بار میبرم تو ظرف ذمه غیر آثار خودشو داره، یه بار میبرم تو ظرف ذمه خود آثار خودشو داره. تا وقتی عقلائیه یک ظاهر عدله هم باش سازگاره دیگه، من چرا بگم تعبد؟ اوغلا بیع دین رو فهمیدن، با بیع دین معامله کردن، مالکیت عمودین رو فهمیدن، بیع اعتبار ملکیت در ذمه رو فهمیدن، ذمه الغیر رو فهمیدن، ملکیت نسبت به عین خارجی رو فهمیدن با آثارش. لذا خیلی قشنگ ایشون در واقع یه حالت مچگیری داره، میگه شما اونجا با شیخ، مثلا مرحوم آقای مروج رو باید سوال کنید، میگه ما شما اونجا با شیخ اومدی و تصدیق کردی که ذمه دخالتی در بفرمایید ملکیت نداره، بلکه ملکیت رابطتون اعتباری بین المالک و المملوک. دیگه شما ذمه رو بیار بیرون، ملکیت رو تعقل کن، ملکیت رو هر جا مالی بود عقلا براش اعتبار ملکیت کردن درست میشه. و لذا بعد شروع میکنه یکی یکی اشکالات رو امام بیان کردن، میگه و لذا معنا نداره که عقلا ملکیت علی نفس رو اعتبار کنن، معنا نداره، ملکیت علی ذمه رو هم اعتبار نمی کنن، ملکیت مال فی ذمه رو اعتبار میکنن. یکی یکی پاسخ آقای خویی رو میده، چون ظاهرا ناظر بعضی از عبارات ایشون به فرماشات محقق خویی رضوان الله تعالی، ملکیت مال را اما در ظرف ذمه اعتبار میکنه. ملکیت اولا امر اعتباریه، ذمه یه فضایی است که اندل عقلا اعتبار میشه، یه ظرفه. ملکیت مال را عقلا اعتبار میکنن در ظرف ذمه. فرمایش محقق بلاغی هم جواب میده، میگه ماهای محقق بلاغی اگه اینطوره که اعتبار ملکیت معناش در ذمه، معناش صحت الالتزام بالادا و مطالبه الغیره، شما از اول توش گذاشتی ذمه الغیر، اصلا با غیری حرفا درست. ببین اون لوازمی که علامه بلاغی ترتب دادن بر ملکیت در ذمه اصلا مال غیره، میگیم صحت الادا، خب بارک الله، صحت المطالبه، اصلا همینطوره. حالا شما بیاید این آثار رو ببرید سر ملکیت در عین خارجی، حرفا رو نداره. شما مضافون الیه رو ببر بیرون، بگو ملکیت یک رابطه عقلایی است در ظرف عین خارجی، یک طوره، در ظرف بفرمایید ذمه غیر یه طوره، در ظرف ذمه خود یه طوره دیگه است، اما خودش باید یک رابطه باشه. اینو از اینجا در میاره. بنابر این توضیح بسیار خوب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بذارید من اینو بدونم تمامش کنم، بیجه ملکیت هم درست میشه، با اضافه ملکیت هم میشه بیع دین رو درست کرد، هم اشکال در واقع لهو علی با توجیه شیخ مرتفعه، هم اشکال اعتبار ملکیت آنما درست میشه، فقط ذمه بشه ظرف، اب نداره، مسئلهش تمامه. هم این که یک اعتباری معدم خودش باشه هم اشکال نداره، معدم خودش یعنی سقوط، سقوط میتونه اثر عقلایی یک اعتبار باشه، اگر سقوط اثر اعتباری اثر یک اعتبار عقلایی درسته. اگر صحت الالتزام و الادا آثار یک اعتباره درسته، و کما اینکه نسبت به ملکیت در بفرمایید اعیان خارجی هزار تا آثار عقلایی میتونه داشته باشه، مسئله را با من فتحصل به این که ما دو تا راه حل داریم. اگر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو دقیق شدیم و فهمیدیم که ذمه کمحفظة للمال ولا قیدیت لذمت فی مالیت المال ولا فی اعتبار الملکی للمال، اگه اینو خوب فهمیدید، کل این اشکالاتی که در بیع دین و مقایسش با حق و این مطلب همش مرتفع میشه میره، اصلا دیگه نوبت به فرما گیری نداریم. یک، اگه اینو خوب فهمیدیم خود دیگه الحمدلله، هم له و علیهش میپره میره، هم اعتبار ملکیتش درست میشه، هم ذمش از خلاصه ایجاد مشکل با چیز میشه. اگه اینو نفهمیدیم، اگه اینو نفهمیدیم و اگرم نفهمیم معناش اینه که باید همونجا با شیخ گیر کنیم. آقا دیگه نمیشه شلوغ پلوغ حرف بزنیم، اونجا با شیخ بیا اینجا گیر کنیم، اونجور در نمیاد، همونجا گیر میکنیم. اگر اینو نفهمیدیم و همونجا در لغو علیه گیر کردیم، اون موقع مجبوریم اضافه ملکیت رو برداریم. اگر اضافه ملکیت رو برداریم و خلاصه دین رو از باب اسقاط خلاصه درست کردیم، خب خیلی خوب، بحث ماله، فقط حواسمون باشه این مال این دفعه مالیت مبیعه نه عینیت مبیع که عرض کردم دیگه، باید برش داریم. و راه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که بریم سراغ تکوین و یه ملکیت تکوینی نسبت به نفس و قوای نفس تصویر کنیم اصلا بی‌معناست. این تا اینجا. از همینجا برمیگردیم سراغ فرمایش
شما،
دیگه میشیم فقط اونجا دیگه مجبوریم، اونجا مالیت باید بیاد ملاک قرار بگیره، میشه مبنای اون که عرض کردم اون اشکال مشترک الورود علل جمیعه، اون که سر جاش امام هم اشکال کردن، اشکال درستی هم کردن. حالا اون تمام، بریم سراغ فرمایش محقق نائینی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ما بسم الله الرحمن الرحیم اقرب آقایان نجف نائینی درست گفته. امام رضوان الله تعالی حرف نائینی رو نقد میکنه، میگیمش الان نقد امام هم وارده، ولی نائینی از بقیه کسانی که اینجا حرف زدن بهتر مطلب رو فهمیده. حالا میگم چرا. حالا اول نظر محقق نائینی رو بیان میکنیم امروز در مورد بیع دین، راه حل محقق نائینی. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه درباره بیع دین یک گیری داده با آقای. خب گیر چی بود؟ گیر کار ما این بود که آقایون میگفتن در بیع دین مبیع ما که در واقع دینه درش ملکیت معقول نیست به چند بیان، به همین چند بیانی که گفتم ملکیت معقول نیست، یا از باب این که اعتبار ملکیت آنن ما معدم خودشه، یا از باب این که بحث ذمه است و ذمه نمیذاره شما در ذمه خودتون اعتبار ملکیت کنید، با همین دوتا بیان. محقق نائینی آمده گیر داده گفته شما مبیعتون این دینه به قید فی الذمه بودن خیلی خوب کار کرد، و معلوم میشه بعدن که نقد امام با توجه به خطای محقق نائینی. یعنی الان من همه اونو توضیح دادم که شما خوب متوجه بشید که اشکال نائینی کلید حل معما شده، که قید ذمه بودن از مبیع امام برداشته کرده تیج ضعف مشکل حل شده، ولی حرف نائینی با فضای اون آقایون کاملا درسته. او آقایون نمیتونن حرف نائینی رو رد کنن بعد از این حرفا بزنن. حالا خواهید فهمید که چقدر ایشون قشنگ سر سفره نقد محقق نائینی کلید معما رو پیدا کرده. امام نائینی گفته آقا دیگه فکر کنم معما حل شده، من دیگه همشو گفتم اگر اجازه میدید نگم، خودتون مراجعه میکنید به نائینی که دیگه بذارم و برم سراغ بحث بعدی، ولی حیفه بذارید بگم بالاخره ثبت بشه یه جایی که این دقتی که میخوام ارتباط بین کلام نجف و نائینی و حضرت امام بدیم خوب واضح بشه. محقق نائینی آمده گیر داده با آقای گفته مبیع شما که دینه این دین به قید فزمه بودن مبیعه. اگه به قید فزمه بودن مبیعه، خب این گرفتاریش اینه که این مبیع عین خارجی دیگه نیست. چون قید فزمه بودن رو داره. اگر قید فزمه بودن رو ازش برداری، به تعبیر خودش که مثلا یه منی از خونته را نه به قید این که در ذمه شماست، به قید این که من نیست از خونته، این رو بیارید مبیع قرار بدید. این مبیع که یک من از گندم یا برنج یا جوه دیگه قید ذمه بودن نداره. اگر مبیع شما شد منی از گندم و برنج که دیگه قید، چون اگه قید فزمه بودن داشته باشه که فزمه فزمه نمیاد بیرون، تو خارج پیداش نمیشه که بخواد مبیع قرار بگیره. اگر قید فزمه بودن رو ازش بندازی میشه یک من گندم. این یه من گندم رو شما میفروشید. وقتی شما این یه من گندم رو فروختید، شما مدیون میشید به مشتری یک من گندم را. او هم قبلا مدیون بوده به شما یه من گندم را. من گندم شما منطبق میشه با بدهی او، میشه تعاطف. ایشون خلاصه فرمایشش اینه، میگه ببینید شما، محقق نائینی میگه، میگه آقا اگر قید مافزمه را برداشتید که باید بردارید، چون اگه قید مافزمه را نگه بدارید مبی خارجیتش را دست میده، عینیتش را دست میده. حالا بعدا انشاءالله میگیم که اینه، نباید بگه عین، باید بگه خارجیتش، چون قید مافزمه را هم که برداریم عین نمیشه، خارجی میشه. خارجی شدن غیر از عین بودنه. میگم در چلوق پلوق فرمایشات، حالا دیگه با اون دقایقی که قبلا اشکال کردیم عین یعنی چی دیگه. حالا بالاخره اگر قید مافزمه سر این یک من گندم بمانه، دیگه خود مافزمه است دیگه، شما در واقع دارید میفروشید یک من گندمی را که مقید به قید مافزمه، قیدی که دیگه نمیشه تحویل کسی داد با قیدش، با تقییدش و قیدش همش. اگه این مبیعه خود که کار خرابه، خارجی نیست. اگر گفتید نه قید مافزمه از این یک من افتاده، اگه قید مافزمه از این یک من بیفته، مبیع شما میشه یک من گندم، یک من برنج. خب حالا من یه من برنج رو به شما میفروشم، ایشون میگه خود دیگه شما دین نفروختید، یه من گندم فروختید، بعد بدهکارید که به من یک من گندم تحویل بدید. موقع مشتری از بایه طلبکار یک من گندم، قبلنم بایه از مشتری طلبکار بوده، چون داره به مدیون میفروشه دیگه. خب این یه من با او یه من منطبق میشن یه جا تعاطر دیگه، میگه همون میشه، میگه اشبه و شیئن به تعاطره دیگه، ولی اینطور میشه دیگه. یعنی در واقع شما یک من گندم به من بدهکاری، یه قید فزمه هم نداره، یه من گندم به من بدهکاری، یه من گندم هم از من طلبکاری خساقت میشه. یه قید فزمه رو فقط کافیه بردارید. محقق نائینی خلاصه اینطور خیلی قشنگ جمع کرده مطلب رو. آقایان پریدن به نائینی اشکال کردن که خب اشکالات متعدد، که خب اگر قید، حالا من یکی دو تا از اشکالات مهمی رو که حضرات گفتن عرض میکنم، بعد بیان حضرت امام رو میگم و ببینید حالا چی در میاد توش. واضح شد آقا محقق نائینی راه حلش چیه؟ محقق نائینی بیع دین رو از طریق تعاطر حل کرد. چرا هم میگه اشباه و شیئن به تعاطر؟ چون در تعاطر جان تعدد ذمه شرط بود. اینجا حالا میگیم، حالا بعد تو نقدش میگیم که واقعا تو نقد خوبی که امام میکنن بعدا میگیم، ولی خلاصه ایشون بیتون شد مبیع من یک من گندم و من یک من گندم را به شما فروختم، این یک من گندم رو که به شما فروختم بفرمایید منو بدهکار یک من گندم به شما کرد، شما هم بدهکار یک من گندم به من بودید، خلاصه من یک من گندمم منطبق شد بر یک من گندم شما ساقط شد، تمام شد. آقایان اونجا چند تا اشکال مهم به ناینی کردن، گفتن اولا اگر قید فی الذمه بودن در مبیع دخیل باشه، اگر قید فی الذمه بودن در مبیع داخل باشه، محقق ناینی، مالیت مبیع از بین میره و حق این بود که شما اشکال کنی به مالیت مبیع، نه خلاصه به عین بودن مبیع، چون دیگه مبیع اگر مقیدن به قید این که در ذمه شما باشه دیگه مالیتش از بین میره. گفتن اشکال اول ماست، لذا اگر کسی بگه مبیع من وقتی مقیده به قید ذمه است دیگه خارجی نیست، من گیر میکنم، میگم که خلاصه نه، باید بگم مالیت نداره، چون با قید ذمه از مالیت میفته. اشکال دیگری کردم به ناینی، گفتن که اگر مقیده به قید ذمه باشه این بودن درش تحقق پیدا نمیکنه، چون اگه قید ذمه را هم ازش برداریم این نمیشه، بلکه خارجیتش از بین میره. چرا وقتی قید ذمه را برمیداریم از مبیع ما باز این نمیشه؟ با همون بیانی که اون سال قبل من عرض کردم خدمتون، چون دیگه آخرش چیزی دست کسی رو نمیگیره، چون این که آقایون میگفتن وقتی میگفتن مثلا مبیع میتونه کلی باشه، میگفتن کلی ولو خارجی نیست، اما امکان تحقق تو خارج رو داره، یعنی میشه یه مصداق براش پیدا کرد که گفت طبیعی موجودون به وجود افراده، قابلیت ولو بالفعل موجود نیست اما قابله، یا وقتی مثلا من بیعی انجام میدم که متعهد میشم مبیعش رو بعدا تحویل بدم، ولو الان مبیع خارجیت نداره اما قابل تحقق در بیع دین، نه این به اون معنایی که من اونجا توی مبیع شرط کردم تو بیع دین وارد نیست. لذا به ناینی گفتم تو که میگی اینت خارجی با خارجی بشه خارجی نشه یعنی چی؟ منظور چیه از خارجیت و عدم خارجی؟ این باشد یا نباشد یعنی چی؟ هیچ وقت این نمیشه، اگر تو دنبال این بودنی او این تحقق پیدا نمیکنه، چه با قید ذمه چه بی قید ذمه. بله با قید ذمه خارجیتش از بین میره. بعدم اشکال سومی هم که گرفتن که اون سومی وارده، ولی دوتای اول به نظر بنده وارد نیست، با مبنای آقایون وارد نیست. اشکال سومی که گرفتن اینه که ناینی تو در واقع بیع دین رو تصحیح نکردی، چون مبیع تو دیگه دین نیست. گفتن تو بیع دین رو درست نکردی، تو در واقع مبیع 3 کیلو گندم، 30 کیلو گندم، 100 کیلو گندم است که باید داده بشه، نه دین. ظاهر عدله و اونی که سیره عقلا تأیید میکنه بیع دینه، نه بیع مثلا یه من گندمی که قرار بعدن داده بشه، بعد تو میگی اون یه من گندم منطبق میشه با یه من گندم منطبق میشه با بفرمایید یه من گندمی که مشتری بدهکار بعد یه چیزی شبیه تهاتر درست میشه. تو دینو درست نکردی، تو رفتی گفتی مبیع من یه کلیه که من باید یه من گندم به شما تحویل بدم، در صورتی که عقلا حقی حرفشون نیست. عقلا حرفشون اینه که ما چی چه اتفاقی برامون افتاد اینجا؟ بیع دینه، من دینو دارم به شما میفروشم نه یه من گندم رو، اونا تو دین گیر کردن. بله برای دین مالیت قائلن عقلا، دارن بیع دینی که مالیت در شرطه رو درست میکنن، ولذا گیر کردن در این دینی که مال هست، آیا من نسبت به این مال مالکیت هم دارم، ملکیت هم دارم که در دیک مبادله تبادل اضافه ملکیت دخالت کنه یا نه؟ اینو باید درست کنی برای ما. نه بیعه یک من گندمی که من متعهدم به شما بدم. خب اشکال سوم انصافاً وارده، اشکال سوم انصافاً وارده که بیعه دین رو ناعینی درست نکرده. اما دو تا اشکال یک و دوره یه تعملی روشون بکنید، من وقت دارم بگم اشکالاتشون رو. خب نه بابا من خود دو ساعت قرار بود درس فقه بدم، دیر اومدم، میخوام حالا همه شو با هم درس بدم. چقدر بعضان داریم؟ خب حالا من 3-4 دقیقه دیگه دو تا اشکال اول رو میگم، بعد بیان امام میذارم برای بحث. اشکال اول و دومی که آقایون گرفتن، او اشکال انصافا وارد نیست. چرا اشکال اول و دوم وارد نیست؟ اشکال اول این شد که شما بفرمایید، شما اگر آمدید و خدمت شما عارضم به نائینی میگن، اگر شما آمدید و خلاصه خب باد جان بله، شما اگر آمدید و قید فی الذمه را از مبیع انداختید، و اگر آمدید و قید فی الذمه را از مبیع انداختید، با در واقع بیعتون چه میکنید؟ خوب دقت کنید آقایان، مبنایی که در بحث بیع دین داشتن، من چون 2 دقیقه میخوام بگمش بدون شرح میگمش با یه جمله، بعد اگر جا شد شرحش میدم. آقایان مبنایی که در بحث بیع دین داشتن این بود که به ذمه نقش دادن. آقایان مبنایی که در بیع دین داشتن این بود که به ذمه نقش دادن. اگر کسی به ذمه نقش داد، اگر کسی برای ذمه در بیع دین نقش قائل شد و اشکال محقق بلاغی را وارد دانست، نباید گیر کنه در مالیت مبیع با قید ذمه. به عبارت اخرى، خواهش دارم دقت کنید، به عبارت اخرى سخن محقق نائینی در باب دخالت ذمه را شما یک بار میاید یه طوری تحلیل میکنید که یه کلیه عقلی درست میشه و این کلیه عقلی خارجیتش رو از دست میده، مالیتش رو از دست میده. یه بار نه، میاید برای ذمه این مقدار نقش قائل میشید که به دلیل آن که ذمه آمده در یه جا اعتبار ملکیت و مالیت معقوله، در یه جا اعتبار ملکیت و مالیت غیر معقوله. مگه محقق بلاغی بیشتر از این گفت؟ گفت چون ذمه ظرف تمیز حصص کلی نیست الا به اعتبار التزام مدیون به ادا و صحت مطالبه بفرمایید دائم از مدیون. مگه نه اینو گفت؟ اگر شما در ارتباط با ذمه اینقدر نقش قائل شدید، گفتید من ذمه طوری وضعش که در واقع یه جاش معقوله یه جاش غیر معقوله، اگه شما برای ذمه اینقدر نقش قائل شدید، چرا فرمایش محقق نائینی را حمل میکنید بر کلیه عقلی که خارجیتش رو از دست بده یا مالیتش رو از دست بده؟ نه، شما فرمایش محقق نائینی را حمل کنید بر این که بفرمایید محقق نائینی آمده برای ذمه نقشی در مالیت و در بفرمایید اعتبار ملکیت قائل شده. چون اون نقش رو برای ذمه در مالیت و اعتبار ملکیت قائل شده، اون نقش نه اونقدر غلیظه که خارجیتش رو ازش بگیره، غلیظ نیست، نه اونقدر قلیزه که مالیتش رو ازش بگیره، نه اونقدر بی‌دخالته که علامه بلاغی نتونه اشکال کنه که آقا ذمه غیر درست، ذمه خودمون نادرسته. پس شما هم در واقع برای مالیت فی ذمه چیزی قائلید. چطور چیز شما و قید شما مالیت و خارجیت بفرما این مبیع را ازش نمیگیره، او خصوصیتی براش قائل شدید، لذا تفصیل دادید بین ذمه الغیر و ذمه نفسش دخالت کرد دیگه. چطور این مقدار دخالت مالیت و خارجیت رو از بین نمیبره؟ اما بفرمایید جان لوی یعنی چی؟ بالاخره حلش چی آخرش از نظر خودشون؟ خب میدونم، خب اگه اشکال، اگه اصلش، اگر اشکال نه نه، خب اگه پس خودشون هم باید بگن علامه بلاغی ذمه غیر مالیت نداره، اشکال به خودشون نه، و همین الان قبول کردن اشکال محقق بلاغی را، خوندیم جلسات قبل وقتی کسی نه نه اشکال نائینی را اگر قبل اشکال به نائینی رو وارد میکنن باید به خودشون هم اشکال وارد کنن، بگن اگر آمد سر ذمه غیر، در ذمه غیر، در ذمه غیر اعتبار ملکیت درسته. حالا سوال میکنید اعتبار ملکیت خورده به حیث ذمه غیر یا نخورده؟ اگر همون اشکالی که محقق نائینی دارن میگیرن سر دخالت ذمه در اعتبار ملکیت و در اعتبار مالیت به خودشون هم وارده، هر کس تفصیل بین ذمه خود و ذمه غیر را باید برای ذمه در این رابطه اعتباری نحوه دخالت قائل بشه. منتها اینا به نائینی که میرسن که نائینی یا حالت افحشی کرده مسئله را صفر گرفته نائینی، اینا گفتن نمیشه، مالیتش به این میره، خارجیتش به این میره. خیلی خوب، اگه مالیتش به این میره و خارجیتش از بین میره معناش اینه که حیث ذمه در اشتخالت نداره. اگر حیث ذمه در اشتخالت نداره نمیشه برمش از ذمه دیگه. شما نباید وقتی میرسید آقای مروج رضوان الله تعالی علیه یا دیگر از آقایون فقها وقتی میرسید به اشکال علامه بلاغی بگید این اشکال لهو قرش، چون اعتبار ملکیت رو توش گیرید. ولی وقتی میرسید به محقق نائینی بگید نمیشه، قیدی قید کلی عقلیش کرد، این کلی عقلی خارجیتش از بین رفته، مالیت هم از بین رفته، چی میخوایی بگید؟ و لذا بر اساس وارد بودن اشکال اول و دوم شما به محقق نائینی و با لذا نائینی گیر کرده، گفته دیگه من اگر بخواهم برای ذمه ایه نقش و ایه نه خلاصه دخالت به وجود بیارم گیر میکنم، وقتی او برگیرم نمیتونم، مجبورم بیام دست از دین بکشم و تسلیم بفرمایید اشکال بشم با فرق، با فرض اضافه ملکیت بیع دین رو درست نکنم بلکه بیع کلی را درست کنم که ینطبق بر او دین. ما خلاصه عرضمون اینه. خوب ببینید، ما نمیتونیم از یه طرف در اشکال اول و دوم بگیم آقا مالیت خراب شده، خارجیت خراب شده. چرا خراب شده؟ چون ذمه درش دخیله. از یه طرف وقتی میرسیم به تحلیل مسئله خودمون بین ذمه خودمون و ذمه غیر تفاوت قائل بشیم. چه باید بکنیم؟ یه توضیح حضرت امام داره انشالله بعد یه صلوات خط بزنه دیگه وارده دیگه اشکال سوم یعنی بین دین رو حل نمی کنن آقایون، نمی تونن حل کنن.
میشه با اضافه ملکی هم کن بله حل کنیم. آقا موبایل ها رو کنم دیگه رو دادن آقا.